أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنبئني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. جریان مأمور شدن فرشته ها کار آسانی نیست. شاید پیچیدگی مأمور بودن فرشته ها زمینه امر بر تمثیل و فرهم کرده باشد، ولی جریان مأمور شدن شیطان دشوار نیست، برای اینکه شیطان از جن است و جن مکلف است مثل انسان، مسلمان و کافر دارد، مطیع و عاصی دارد، بهشت و جهنم دارند و مارنده. و چون جن قبل از این خلق شده لابد مکلف بودن و وحی و نبوت و شریعتی داشتن، و خود ابلیس هم که قبل از انسان خلق شده بود و به عبادت مشغول بود مکلف بود، دستوراتی داشت. چون قبل از آدم سلام الله علیه طبق بعضی از نقل‌ها انسان های فراوانی بودن و هر جا انسانیت هست تکلیف هست، وحی هست، شریعت هست، منتها همه اونها منقرض شدن و نسل کنونی بشر با آدم و حوا سلام الله علیه ما منتهی می‌شود. بنابراین تبیین این که شیطان قبل از آفرینش انسان مکلف بود یا نه خیلی دشوار نیست. عبادت های او بر اساس تکلیف بود، این هم خیلی دشوار نیست. عبادت های فرشته هاست که توجیه طلب میکند. عبادت شیطان قابل توجیه هست کاملا، تو مکلف هست و میتواند وحی و شریعتی و وسیله پیامبر مناسب با اونها یا نه پیامبری از این به اونها ابلاغ شده باشد. مطلب بعدی آن است که گرچه ابلیس از جن است، در قرآن فرمود و کان من الجن، لکن اگر استثناء از ملائکه باشد این استثناء منقطع است، ولی استثناء از مأمورین به سجده است نه از خصوص ملائکه. بیان ذلک این است که اینجا دو مطلب است. یکی تعبیر از مأمورها به ملائکه است که خدا فرمود از قمنا للملائکه اسجد. در این مطلب اول بر اساس تقلیب شیطان هم جزء مأمورها قرار گرفت و بر اساس تقلیب امر هم شامل حال او شد، پس او شده مأمور، مأمور به سجده. مطلب دوم آن است که حالا که او مأمور به سجده است با اون امر اولی، این استثنای الا شیطان که از مأمورین به سجده است، این دیگه استثنا متصل است منقطع. اگر در مطلب اول بر اساس تقلیم وقتی گفته شد از قلنا للملائکه اسجدوا، یعنی ما هم به ملائکه گفتیم هم به ابلیس گفتیم سجده کنید، پس ابلیس جزء مأمورین به سجده است. در مطلب بعدی که از مأمورین به سجده همگان سجده کردن الا ابلیس، این دیگه استثناء متصل است منقطع، که اونجا عنوان ملائکه عنوان مشیر است. وقتی منظور از ملائکه امن از ملک به ابلیس بود بر اساس تقلیب، پس مأموران به سجده امن از ملائکه به ابلیس هم. اونگاه فرمود همه مأموران به سجده سجده کردن ابلا ابلیس، که دیگه این عنوان عبرت فسجدوا، یعنی مأموران به سجده سجده کردن فقط ابلیس سجده نکردن. روی این عنایت که مطلب دوم را از مطلب اول جدا بکنیم، دیگه نسبت استثناء منقطع نیست، استثناء متصل است. در مطلب اول بر اساس تقلید ملائکه بر هر دو گروه اطلاق شده است، یعنی هم بر فرشتگان هم بر ابلیس، پس ابلیس مأمور به سجده شد. اونگاه مأموران به سجده همگان سجده کردن، مگر یکی از اون مأمورها که ابلیس باشه. روی این تحلیل این استثنا میشه متصل. مطلب سوم آن است که گرچه این سؤال و جواب اعتراض و پاسخ و مانند آن ظاهرش این است که بلاواسطه است، اما در قرآن کریم خیلی از خطاب هاست که خداوند به انسان ها یا به غیر انسان خطاب میکنند در حالی که بلاواسطه است. مثلا خدا در قرآن گاهی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که به مؤمنین بگو، گاهی مستقیما به ما فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من الجمعه فاسعوا. این یا ایها الذین آمنوا گرچه مستقیما خطاب خدا به ما مؤمنین است، اما این خطاب به توسط پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما رسیده است، این چیزی نیست که بلا واسطه باشه. در موارد دیگر هم این چنین است که ظاهر خطاب بلا واسطه است ولی باطنش بلا واسطه است. این جاهایی که خدا فرمود ما به شیطان گفتیم چرا سجده نکردی، او در جواب اعتراض تکبر آمیز داشت، معنیش این نیست که این گفتگوها بلا واسطه انجام شد، چون گرچه خداوند مع کل شیء اسباب و مقارنه، لیکن شیطان اون قابلیت را ندارد که مخاطب بلاواسطه خدا قرار بگیرد و متکلم باشد بلاواسطه با ذات اقدس الهی سخن بگوید. برای اینکه لیاقت شیطان اون حدی نیست که بلاواسطه با ذات اقدس الهی سخن بگوید. این کسی که مطرود است در این نازل دارد ثابت است، چگونه با کسی که در اوج عظمت است بلاواسطه سخن میگوید؟ به هر وسیله است باید و بلاواسطه باشد، برای اینکه شیطان اون قابلیت را ندارد که بلاواسطه با خدا سخن بگوید، بلاواسطه سخن خدا را بشنود. مطلب چهارم آن است که ذات اقدس اله جریان امر به سجده ملائکه، به سجود ملائکه و ترک سجده ابلیس را در چند سوره ذکر کرده، گاهی به همین اصل مطلب اکتفا کرد که ما به ملائکه گفتیم سجده کنید، بر اساس تقلید همگان سجده کردند و ابلیس سجده نکرده. دیگه سوال و جواب مطرح نیست، سوال توبیخی و اعتراضی که خدا به ابلیس به همان چرا سجده نکردی، او بگوید من از او برترم و بر او فخر دارم و ماننده. در بعضی از سور نظیر همین سوره اعراف، سوره هجر، سوره صاد این سوال جواب ها مطرح است، در سور دیگر این چنین نیست، یا اصلا به این سوال جواب اشاره نشده یا خیلی اجمال اشاره شده. مثلا دستور مبارکه اسراء به این صورت دید شده است، در سوره هج و صاد با نقل سوال جواب دید شده، اما در سوره اسراء آیه 61 این است: و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. دیگه ندارد خدا به ابلیس فرمود چرا سجده نکردی، او پاسخ داده باشد، لیکن به طور اجمال و اشاره سخن ابلیس را نقل میکند که قال اسجدوا لمن خلقت طینا. این به طور اجمال اشاره است به اینکه سؤال جوابی در صد واقع شده، به ابلیس گفته شد چرا سجده نکردی، این از جواب گفته این که من برای طین سجده نمیکنم. لیکن این اجمال در سوره مبارکه کهف و طه هم نیامده. در سوره کهف به اصل مسئله اشاره شده است، اون اینه که ذات اقدس اله در آیه 50 سوره کهف میتواند به از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. اما دیگه ندارد ما از ابلیس توضیح خواستیم که چرا سجده نکردی، ابلیس گفت که خلقتنی من نار و خلقته من طین و ماننده. اصل جریان یک شده بدون اون تتمه. در سوره مبارکه طه هم این چنین است، آیه 116 طه این است: و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. دیگه ندارد بعد از ابا خداوند از اون توضیح خواسته، او در حقیقت استقبال کرده به ماننده سخنان شیطان هم بلواسته است. مثلا سخنانی که ذات اقدسه اله به کفار میگوید وسیله پیغمبر، اونها مستقیما به خود پیغمبر پاسخ میدن، منتها قرآن نقل نمی کند که اونها در جواب پیغمبر به پیغمبر اینجوری گفتن. در قرآن میگوید که اونها اینجوری گفتن، یعنی اونها به پیغمبر گفتن نه به خدا گفتن. کفار که مستقیما با خدا گفتگو ندارن، که مستقیما به خود پیغمبر اعتراض میکنه. خب در سوره مبارکه هیچ همین جریان آمده است، نظیر سوره اعراف که محل بحث است، با گفتگویی که توبیخ آمیز است. آیه 28 و بعد سوره هیچ این است که از قال ربکم للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس ابا یکون مع الساجدین قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدین قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. این سوال جواب آمده، چون که همین سوال جواب به صورت مبسوط در بخشای پایانی که مبارکه ساد هم آمده است، آیه 73 به بعد سوره مبارکه ساد این است که فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر. مثل بعدی آن است که این لم یکن من الساجدین غیر از لم یکن مع الساجدین. گاهی انسان به ذهنش میاد که خب حالا شیطان با ملائکه سجده نکرده، خلاصه به جماعت سجده نکرده، اما فرادا سجده کرده است یا نه؟ این لم یکن من الساجدین اون فراداش هم نفی میکنه، چون که این سوال جوابی که در سوره مبارکه اعراف و مانند آن است اون فراداش هم نفی میکنه. بعد این که ما منع که ان تسجد از امر صبح قال انا خیر من هو، خب این اصل سجده را نفی میکند، چه مع الساجدین چه من الساجدین، چه به جماعت چه به فراده. لذا در قرآن یک جا مع الساجدین داره یک جا من الساجدین، تا خیال نشود که او حالا مع الساجدین سجده نکرده فرادا سجده کرده، نه او نه جماعتا سجده کرده نه فرادا. این که به عکس دلالت میکنه، چون الملائکه جای محل اول سلام است، جز تأکید هم داره فسجد الملائکه کلهم اجمعون. ما اثبات بکنیم که یه عنوان عالینن و مأمور به سجده نیستن این محال نیست، ولی خب دلیل معتبر طلب میکنه. مطلب پنجم آن است که انسان تشنه این جریان ها. میبینید شما مثلا مسائل عادی که قرآن کریم بحث میشود اینقدر سوال جواب نمیاد، اینقدر نشته نمیاد، اما اینجا این رشته زیاده، برای اینکه انسان بالاخره میفهمه چی شده این جریان. همونطوری که همه ما ها در این گونه از وقایع تشنیم ببینیم بالاخره قضیه کجا خواهد شد، همه کسانی که در مشهد و مکتب قرآن کریمن این چنینه. لذا این قال قال به عنوان جواب سوال مقدر است. مثلا وقتی گفته شد فسجد الا ابلیس لم یکن من الساجدین، ذهن مخاطبین میرد بگه خب چرا سجده نکرده، چی جور شد سجده نکرده. اومد خدا فرمود قال ما منعک، این نقل سؤال و جواب در حقیقت پاسخ دادن به اون سؤال مقدر مخاطبان است. یعنی اینکه سؤال بکنه تتمه جریان چی بود، تتمهش اینه که خدا از ابلیس سؤال توبیخی کرد که چرا سجده نکردی، او همچنین پاسخی داد. غالب این نقله ها تقریبا می تواند جواب سؤال مقدر باشد، شیطان بالاخره بفهمد قضیه به کجا خواهد شده. مطلب ششم آن است که این شیطنت در درون انسان هایی است که خود را در مقابل قرآن قرار بدن معاذ الله، یا در مقابل اخلاص قرار بدن معاذ الله. اینه که کسی میدونه ظاهر قرآن این است اما میگه من نظرم اینه، یا بر او مسلم شده است که اعتراف اینجوری فرموده میگه من نظرم اینه، این یا قال عقولی کردن با کلام خداست یا قال عقولی کردن با خلیفه خداست، فرق نمی کنه. در برابر قاله قرآن یا عقولی گفتن، در برابر قاله اعتراف یا قلتو گفتن، این همون شیطنت. میبینید متاسفانه در بعضی از تفاسیر اهل سنت همینجور نقل شد. آلوسی در تفسیرش نقل میکند و صاحب حلیت الاولیاء ابو نعیم و دیلمی این دو بزرگوار از جعفر ابن محمد عن ابیه عن جده رضی الله عنهم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، چون روش اونها در نقل همین است دیگه، علیه السلام چه نمیگه. وجود مبارک امام تعالی سلام الله علیه از اجداد کرامش و گرامیش از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نام کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اول من قاطع امر دین به رأیه ابلیس. بعد آلوسی میگوید وال جعفر، این وجود مبارک امام تعالی سلام الله علیه، من قاس امر الدین به رأیه قرنه الله مع ابلیس و اجیبه. همون روح هست، همون روحی هست. جعفر ابن محمد میگد ما میگوییم، او اینجور میگد ما میگوییم. اگر کسی بگوید هست کنا کتاب الله، محصولش همین در میاد. مثلا بگوید جعفر ابن محمد اینجور حرف میزند و عجیبه، چیجور جرأت میکنه. او اینجور گفت، اینجور جواب داده شد. این خطرش به اینجا همون داریم شدید. خب حالا در برابر قرآن به صراحت اینطور نگفتن، در برابر احتیاطی که معل قرآن است همینطور گفتن. بازگشتش به اینه که مثلا میگن قرآن اینطور گفته به عجیبه، روح قضیه به این برمیگرده. اگر پذیرفتن به این که اعتراف معل قرآن است هرگز جلا نمیشن، حرفاشون یکیه. اگر قرآن لا یأتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه، جعفر ابن محمد علیه السلام هر بیش لا یأتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه، دیگه نمیشه گفت قال جعفر ابن محمد به عجیبه، قال عقولو، قال غلطو. به هر تقدیر مطلب هفتم آن است که همین آلوسی به جای اینکه بگوید اولین خطری که دامنگیر بشریت یا متفکران حوزه‌های اسلامی شد قیافت، مزده شیطان لعین اول من اختص بنیان تبور اختر القول حسن القدر لیه، چون خودشون بر اساس تفکر اشعری منکر حسن القدر عقلیه و امامیه و معتزله قائل به حسن القدر عقلیه و اینهای حرف رو باطل میدانه. میگن عقل در ادراک حسن و قبح سهمی ندارد. میگن اول کسی که قول به حسن و قبح عقلی را اختراع کرده شیطانه، برای اینکه آمده گفته چی بالاتر از چی و بالا نباید برای پایین سجده کند، این را به استناد عقل گفته. غافل از اینکه اصل حسن و قبح را ذات اقدس الهی امضا کرده، منتها در صغرا خطش کرده. عقل میگوید اون چرا که ذات اقدس اله امر کرده است که انسان به او عالم نیست، حسن در اینه که حرف خدا را گوش بده و قیاس باطل بی جای شیطان در این است که گفته من از او بالاترم، برای اینکه آتش از خاک بالاتر است. اولا صغرن ممنوع است و ثانیا کبرن قیاس است. حالا آتش از خاک بالاتر به چه دلیل؟ تو از او بالاتری. عظمت انسان به همون روح اوست که تو ندیدی او را. خب بنابراین اول کسی که حسن و قبح عقلی را اختراع کرد شیطان نیست. مطلب هشتم آن است که اینی که ذات اقدس اله فرمود فحدث منها فما یکون لک ان تتکبر فیها، این هبوط با ذلت همراه است. یا برای آنکه در معنای حبوط ذلت مأخوذ است یا نه در خصوص مقام با ذلت همراه است. شاید در معنای حبوط ذلت مأخوذ نباشد، البته حبوط این معنا را می رساند، کسی از جای بلند به جای پست و نازل بیاد، از بالا به پایین عملاً هبوده. یه وقتی انسان از مکان بالا به مکان پایین میآید، از اتاق بالا به اتاق پایین میآید، از پشت بام به اتاق میآید، یا از نزدیکای تخت به کف میآید. یه بناییست، یه معماریست، داره تخت را مرمت میکند، بعد که کارش تموم شد با کمک نردبان پایین میآید. این یه هبوط مکانیست، نه مکانت. در او ذلت عقص نشده، در حقیقت هبوط ذلت عقص نشده. برای اینکه مثلا موسی کریم سلام الله علیه به همراهانش نمود فهد بکن نفترم سن لکن ماسعز، در حقیقت هبوط همین که انسان از جای بلندی به جای پستی بیاید همین کافی. حالا خواب با ذلت باشد که هبوط مکانت است، یا از ذلت نباشد که هبوط مکانی، اما در خصوص مقام با ذلت همراه است. به دلیل این که فرمود تخر انکه من از تاغری، یه وقت تغاره است یه حدیث تغیره، یه وقت بگن فرون شخص کوچه کرد که اینجا معنی قصره رو دارد، یا فرون حف تغییر است، یه وقت اصلا تاغر است. یه اتون از جزیت انجدن و هم ساغرو، این با ذلت همراه است. تغار همون ذلت درونی. اینجا که فرمود فخر از اینکه من از ساغرین، معلوم شد این حبوط مکانت هست، تنها حبوط مکان نیست. و سرش آن است که در نصوص فراوانی به نقل طریقین آمده است که من تواضع لله رفعه الله، من تکبر فزعه الله. ای کسی لله تواضع بکند خداوند او را بلند میکند، و اگر کسی تکبر بکند خداوند او را نازل و ثابت میکند. ای کسی تواضع بکند که انسان بزرگواری تابع امر خدا قربت الله دارد این کار میکند، پس حقیقت او یه انسان رفیعی است، چون این کار رو قربت الله انجام داده. وقتی تقربا الله انجام داده میشه نزدیک خدا، و چون خدا کمال محض است، این شیئی که متقرب الله شد میشه کامل، پس بلنده. وقتی حقیقت تواضع و رفعت بود، اونگاه ذات اقدس الهی چنین انسانی را بلند میکنه. که بالاترین نمونش و رفعنا لک ذکراست که این مارگ پیغمبر مسیح صلی الله علیه و آله. در مقابلش من تکبر وضعه الله، ای کسی خود را برتر داند. انسان متکبر که خود را برتر میداند، این مطابق با واقع نیست. وقتی مطابق با واقع نشد، واقعش میشود ذلت، که پست است. چون ممکن نیست که هم تکبر دروغ باشد هم اون فرومایگی او. اگر کسی ادعای برتری کرد بین ادعای او کاذب بود، پس پست است. دیگه ممکن نیست که نه رفیع باشد نه وزیع، نه عالی باشد نه دانی. اگر ادعای علو او کاذب است، پس نمیشون عالی نیست، پس عالی نبود میشه دانی. پس هر تکبری چون دعوای اینجا یک فرومایگی حقیقی و راستین را در درون خود دارد، به این معنا در قیامت ظهور می کند، برای قیامت ظرف ظهور حقائق است. لذا وقتی قرآن کریم جزای مستکبر و متکبر را بیان می کند، گذشته از مسئله سفت سوز بدنی، می‌فرماید که برای اینها عذاب الهون است. هون یعنی خاری. چرا؟ برای اینکه یه آدم متکبر عزیز دیگه هست بود، که هر وقت او را سفارش به تقوا می‌کردن اجاقی الله در اجلا اخذت حل عزتو بالعز، او با معصیت می‌خواست عزیز باشد، یعنی عزیز دیگه هست. اگر عزتش دروغ است، ذلتش راست است. یه ممکن نیست هم عزتش کاذب باشد هم ذلتش کاذب. کسانی که عزیز بیجهتن عزتشون کاذب است، ذلتشون یقینا ثابت است. این مقدره. قیامت هم ظرف ظهور صدق و حق است. این دو مقدره. ذلت اینها در قیامت ظاهر می شود. این نتیجه. و بزفت برده عذاب خون است، عذاب مهین مهین به ما. این ذلت و رسوایی و خاری برای آن است که درون هر تکبری یک خون و وهم راستی است. شیطان که متکبر بود، این رفعتش و خیر بودنش دروغ و باطل است. در درون این کز یک تدقی نهفته است و اون سقار است. قبول امکه من از ساغری به ساغر که در منزلت عالی جان داره. خب مطلب دهم آن است که جریان سجده به خلیفة الله و مسجود شدن انسان به قدری اهمیت دارد که ذات اقدس اله ظاهرا دو بار از این قضیه باید کرده، یکی قبل از خلقت یکی بعد از خلقت. قبل از خلقت به فرشتگان فرمود اینی خالق بشرا من طین که اذا سویت او و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این قبل از آفرینش آدم فرمود من تقدیرم اینه، میخوام خلیفه بیافرینم که بدنش از طین و جانش به من اعتراف دارد. این اضافه تشریفی اینی جاعل فی الارض خلیفه و نحوه اون آفرینشش هم این است که اینی خالق بشرا من طین فیضا سبیت و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این رو قبل از آفرینش کرده فرمود من میخواهم بشری رو بدنش رو از طین و روحش رو که به من اضافه داره تأمین بکنم. وقتی او رو تأمین کردم بدنش رو از طین و روح او رو خودم اضافه کردم و نفخ کردم، شما وقت سجده کنید. حالا بشر رو آفرید، اونگاه دارد از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. این از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم بعد از آفرینش آدم است. اون اینی خالق بشرا من طین که اذا سویت و نفخت فیه من روحی قبل از آفرینش آدم است. این بر اساس اهمیت مسئله خلافت است، مسجود بودن است و بدون سجده است و مانند. خب یه امر مهمی که ذات اقدس اله قبل از پیدایش اون مقدمه را ذکر میکند، بعدا خودش را ذکر میکند و در آفرینش بدن او و در آفرینش روح او افتخارات فراوانی به کار می‌برد. در تمام این صحنه ها این عدو الله متکبر مستکبر حاضر و ظاهر است، میداند که بدنش از چیه، روحش از چیه، همه رو میفهمد. به دلیل اینکه در اون جریان گفت من که من همه را فریب میدم الا عبادت من هم مخلصین، من میشه میفهم اخلاص یعنی که معلوم شه یه عده مخلص هم قرآن هم خوب میشنسه. خب این خیلی مقام او کجا اخلاص میشنسه، او کجا مخلص میشنسه، او کجا بالاتر از مخلص مخلص میشنسه، او کجا میفهمد که با مخلص تأثیری نداره. همه رو میفهمه. که 6000 سال در جمع فرشته بود خیلی چیز میفهمه. یه همچه آدمی عدو مبین ما، شما خیال میکنید او کسی رو رها میداره علیه کسی 30 سال 40 سال درس کنده درس کنده کتاب نویسته؟ اینطور نیست. هر چه ما بخونیم او بلده بالاخره، چون همه راه ها رفته. بلقد ازل من کن جبلن کثیرن افلام که متحده. یه همچه آدم مسلحی عدو مبین ما، خوب اگه معنای اخلاص نفهمه، معنای مخلص نفهمه، بالاتر از مخلص مخلص نفهمه، از کجا گفته الا عبادت من هم مخلصی؟ و اینکه ذات اقدس اله تمام این جریانها را دونه دونه بینه تشریح کرده. قبل از آفرینش رو گفته، بعد از آفرینش رو گفته، آفرینش بدنش رو گفته، آفرینش روح رو گفته. در این 7 سوره مثلا که این قصه آمده هیچ کدوم تکرار نیست، در هر سوره یه گوشی از این گوشه آمده. مثلا در سوره مبارکه صاد که ظاهرا جامعتر از سایر سور هست، اون راز و رمزش هم ذکر کرده. مثلا در آیه 75 سوره مبارکه صاد دارد که قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو که فهمیدی او مخلوق دو دست من است با اینکه او دستی ندارد. حالا یا ملک و ملکوت هست یا جمال و جلال است یا تشبیه و تنزیه است یا طبیعت و فرا طبیعت است. بالاخره این معنا بود که او فهمید در هر جا یه جهت زیر کرد. یه جا میگه من امر کردم که گوش نده، یه جا میگه مخلوق با دو دست مرا تسلیم نشد، در اینجا اعتراضش نیست که من گفتم تو نکردی، در صورت حساب اعتراضش اینه که ما من اکه ان تسجد لما خلقت بیده. یه وقت سخن از امر است، یه وقت سخن از خصوصیت مسجود له است. و او که آدم کوچیکی نبود، من خیلی سرمایه گذاشتم برای آفرینش او، خب چرا سجده نکردی؟ می‌بینید در جریان سوره اعراف سخنی است که من که گفتم چرا نکردی؟ ما منعک الله تسجد از امر توک، چرا امر من اطاعت نکردی؟ در سوره صاف سخن در این نیست که چرا من گفتم تو نکردی، چرا آدم را تکریم نکردی؟ این آدم کوچیکی نیست، این با یدی من خلق شده. خب او هم در نهج البلاغه دارد که 6000 سال خدا را عبادت کرده است، لا یدرا، یعنی برای دیگران معلوم نیست، نه لا ادری، نه من نمیدونم، برای دیگران معلوم نیست که آیا 6000 سال دنیا یا 6000 سال آخرت است. اگه 6000 سال آخرت باشد، نشأه آخرت است، اینجا دیگه تشریح و امثال ذلك معنا نداره. حالا اگه 6000 سال دنیا باشد، حساب تشریح خاصی دارد که اولین مطلب از مطالب دهگانه بحث امروز. حالا شیطانی که 6000 سال عبادت کرده است و در جمع فرشته ها بود، او همه این درجات را میزنه. بهرام میفهمد که مخلصی که مخلصی، به سراغ مخلصین میآید، اما به سراغ مخلصین نمیآید. خیلی انسان با زحمت بکشد که مخلص بشود. در بین مخلصین حالا چی مخلص میشود؟ اون دیگه لطف خدا. مخلص یعنی کسی استخلصه الله لنفسه، اون از اون به بعد دیگه ذالک فضل الله یکی نمیشه، او رو هم میفهمد. لذا انسان تا آخرین لحظه در معرض خطر است. بر فرض احراز بکند که همه کارهای او مخلصن لله، اون بعدی را چگونه احراز بکند که مخلصه؟ البته اگر کسی از محدوده مخلصین فراتر رفت، وارد قلمرو به مخلصین شد، اونگاه میفهمد که شیطان اسیر او. در اونجا هم شیطان کار نتونست بکنه، اینها تو محدوده تشریح است. حالا انشاءالله در همین سوره مبارکه اعراف خواهیم آمد که اینجا که شیطان وسوسه کرد کجا بود. اینا همه قبل از تشریح بود، و این جریان الا عبادت مخلصین بعد از تشریح است. یعنی بعد از شریعتی آمده ادهی مخلصن، بالاترش مخلصن. در این محدود شریعت من به مخلص دسترسی ندارم، اما در جنتی که آدم سلام الله علیه بود قبل از حبوط الالعرض بود، اونجا هنوز وحیی شریعتی حکمی نیامده، نه حکم تحریمی آمده نه حکم تنزیهی آمده. حکم تشریعی بالاخره یا به تکلیف ختم می شود یا به وضع. تکلیف هم اگر مثلا نهی باشد یا تحریم است یا تنزیه، اگر امر باشد یا ایجابی است یا ترکیبی، همه اینها جز محدودی احکام تکلیفی است که زیر محدودی حکم تشریعی است. تشریع یا بالوضع است یا به تکلیف، تکلیف اگر نهی باشد یا تحریمی است یا تنزیهی. الحمدلله رب العالمین.